الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. درخت. ببینید اینجا نمیذارم حالا بشیم. ببینید اینجا در این مسئله که دیروز گفتیم مرحوم هستم خودم آقایون نگاه کردید با اینکه ازش میخواستیم بگذریم، مرحوم عثمان کاظم رحمت الله علیه جواب این اشکالی که کردن که اجاره باید تملیک منفعت باشد نه این و موجب استهلاک این نباشد، در عروه ایشون میفرمان که عرف در اینجور چیزا اعیانم منفعت حساب میکنه، بر میوه درخت یا مثلا فرض بگیرید که بر لبن گوسفند عرف میگه منفعت. میگه مثلا این گوسفند امسال ما منافعی داشته، شیر داشته، پشم داشته، اینا رو منفعت حساب میکنه عرف. یا مثلا میگه این باغ امسال برای ما خیلی منفعت داشت، این همه میوه ازش بردیم. پس عرف وقتی که این اعیان رو منفعت حساب میکنه، این دیگه مانعی نداره، با اجاره سازگاره، اجاره تملیک منافعه و اینجا این منافعی باغ مال طرف شده. این جواز که مرحوم اصلا کاظم داده، ما عرض کردیم یه اشکال واضحی داره، برای اینکه اونی که آقایون میگن که در اجاره بایستی تملیک منفعت باشد نه این، منفعت و آقایون قسیم این قرار میدند. منافع مثل خونه سکونت منفعتشه، یا مثلا فرض اتومبیل او سواری منفعتشه، اینو منفعت و قسیم هم وقتی که قرار دادیم دیگه وقت شما نمیتونید بیایید بگید که این منفعته. بله حالا ما به این انتفاع میبریم، اون وقت در اجاره معتبر دونستن، حالا اون که ادعا اجماع کردن که بایستی که انتفاع به این باشد به جوری که خود این از بین نرد و باقی باشد، مع بقای ها اینو رکن میگیرن. ولذا اگه چنون چه یک کسی بگید من این نون رو اجاره دادم به شما برای که بخوری، چون انتفاعش به خوردنه ای صحیح نیست. اما یه فرض کردیم یه جا نون انتفاعی غیر از خوردن داره، مثلا یه جا میخواد یه جلسه ای بیچیدن. گاهی از اوقات سابق برای ما اسپانیا متلک میگفتن اسپانیا مجلسی که درست میکنن مثلا مجلس عقدی یا مجلس عزایی، این شیرینی ها و این چیزا رو و میوه ها رو همچین جوری میچینن که اگه یکیشو بخوای برداری تمامش میریزه، و این فقط همون فایدش این است که آرایش مجلس باشه. و بسا گوید مثلا یه شیرینی فروشی میگن مثلا شما این شیرینی ها رو تنظیم کن بیار تو مجلس، که بله میگن چقدر این مجلس شیرینی بود، اما اینا رو از اون شیرینی فروشی مثلا آوردس و مجلس و آراستس، و بعد هم میاد ور میدارد مثلا فز میبیند وقت کرایش رو میگیرد مثلا. حالا این مطلق باشه یا واقع نمیدونم. حالا اگه فرض کردیم یه جایی نون و شیرینی و اینجور چیزا برای آرایش مجلس است و زینت مجلس، این اون وقت اشکال ندارد اجارش، اجاره میدهد این شیرینی رو یا این نونو برای یا این میوه ها رو برای آراستن مجلس. اما اگر اجاره بدهد برای خوردن، این اجاره صحیح نیست. وقت بنابراین در این جایی که باغ رو اجاره میدی برای میوه، انتفاعش به خوردنه. اگه برای تفریح باشه، یه کسی میخواد باغ میوه، چون خودش یه زیبایی داره، این باغ رو اجاره میدهیم که بیا تفریح کنه، گردش کنه، و انتفاعش انتفاع تفریحی باشه نه خوردن میوه، این مانعی نداره. اما بخواد مثلا میوه ها رو بخورد، این صحیح نیست. این اشکال بوده. من خب رعیت و همین ما خیلی خونم رعیت و میوه موجود هم میان بسا همین کارو میکنن. امسال الان مثلا باغ پوری گلابیه، مثلا میاد یه دیگه باغ گلابی رو ما اجاره دن، این اجاره صحیح نیست. نقی منفع ما میگیم اونی که اشکال کردن بزرگان گفتن فرق ما بین ببینید فرق ما بین بی و اجاره این است که بی تملیک معین است، اجاره باید تملیک منفعت باشه. منفعت و عین قسیم هم قرار میدادن. وقتی که قسیم هم قرار دادی این دیگه شما نمیتونی بیای بگو ما بعضی از اینا رو عرف بهش میگه من نه منفعت نیستی، یه اسمی منفعت نیست میفهم نه بید. من میدم منفعت عوام بهش میگن، ما عجما بهش میگیم، اما اون میفهم باز من باز او اینه باید. میگن که باید اجاره جوری باشد که تملیک این نباشد، تملیک منفعت باشد. اینه دیگه بابا میوه اینه. خیلی خوب باید بگذاره میوه از کم اجازه بفرمون ببینید اینجا ببین شما اجازه بفرمون اونی که اشکال بوده در ذهنشون این بوده که فرق ما بین بی و اجاره به اینه که این مملک یعنی بی سبب تملیک اینه، اجاره تملیک منفعته. پس این منفعتی که مقابل این ذکر میکنم باید غیر این باشد. انتفاع یعنی بهره بردن، بهره بردنی که با بقای اعیان باشد، این باقی ازش بهره ببریم. اگر چنون چه شیرینی ها اجازه اگر شیرینی ها رو میذارید باقی باشد و نگاش بکنیم لذت ببریم این انتفاعه، اما اگر میخواید بخورید این باید این مال شما باشد تا بخورید، پس بیعه. خب نه میوهم اینه، آخه میوهم اینه. حالا اجازه بفرمون الان یادم حالا کتاب اجاره نمیخون، ما به مناسبت اینجا ذکر کردیم. منظور نیست که اینی که آقایون داشتن دیروز میفرمودن که خب بله عرف میگن منفعت، این فرمایش نیست که مرحوم اسمم کاظم گفته، اما به مرحوم اسمم کاظم باید گفت که اونی که فقها اینجا عنوان کردن گفتن فرق ما بین اجاره و بیع اینه که بی سبب تملیک این میشه، اجاره سبب تملیک منفعت، این منفعت اینجا یه چیز قسیم این باید غیر این باشد. بهره بردن ببین آقا بهره بردنی که اینی میونه از بین نره، اگه نونو میخوری اینم بهره بردن نست، اما اونی که به خوردن صحیح نی، اگه نگاش میکنی و لذت میبری پوز میدی باش مثلا، این جور چیزا انتفاعی است که عینت بین نمیره. گفتن اجاره معمول مستلزم تملیک منفعته، یا به فرمایش مرحوم آقای برجندی انتفاع با بقاء این. من تا مرحوم آقای طلاب بنده من خیلی خوب بعد نباید این خیر باید این از بین نره. اینجا عرض کردیم مرحوم این اجازه بفهم حالا اینجا جواب هایم که حالا گفته بودن ما گفتیم دیگه تکرار نکنیم، غرضم این اشاره به فرمایش مرحوم عثمان کاظم بود که این جوابی که مرحوم عثمان کاظم دادن فرمودن عرف مردم میوه درخت رو میگن منفعت، لبن گوسفند رو میگن منفعت، میخواستیم بگیم این غیر منفعتی که ما میگیم عرف مردم غیر نوست که فقها ها میگن. فقها ها منفعت رو قسیم این قرار میدن، پس به نظر اونا باید جمع شد اینی میونه از بین نره. ها حالا جواب آیت الله خویی دا اینا درست باشه اون دیگه کار نداریم. حالا گذشتیم از این، ببینیم بیام از مسئله مون رو بحث کنیم. اینجا ما گفتیم که کلمات بزرگان اینجا نقل کردیم. بعضی از آقایون برقون فرموده بودن که مثلا فرض بگیرید خیلی به کلمات اهل سنت مثلا اهتمام داده میشه، مثل اینکه اونا رو بیش از کلمات بزرگان شیعه میده. اولا اینجور نیست که ما کلمات اهل سنت رو بیشتر اهتمام بدم، ولی اگر ما بخوایم در مسائل ریشه ای بحث کنیم، بالاخره اونا کلماتی دارن و بسا کلمات اونا در کلمات فقهای ما راه پیدا کرده، خیلی جا ما ناچاریم این رو بحث کنیم از این جهت که بگیم خلاصه نباید خیلی بهش اعتماد کرد. مثل همون روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که شما دیدید شیخ در خلاف در مسائل زیادی به این روایت تمسک، علامه در تذکر و منتهی تمسک میکنه، بزرگان دیگه تمسک میکنن. دیدید صاحب تنقیح اصلا تکیهش به همین روایت بود. خب ما اینو باید بحث بکنیم که ببینیم ریشه این روایت کجا بوده. ریشه ای روایت مال اهل سنته، تو مسند احمد حنبل داره، جهادیه نداره، جهادیه کلمه اکل داشت. در مسند احمد حنبل هم 3 جا روایت بود، 2 جاش کلمه اکل داشت، یکیش کلمه اکل نداشت. پس اصل روایت اینه. حالا شیخ علیه الرحمه چون در خلاف چندا به این تمسک کرده، بعدم بزرگانم که متأخرین باشن دنبال شیخ اومدن، این روایت هم کم قداستی پیدا کرده. خب ما بایست بیم ریشه این روایت رو پیدا کنیم تا بگیم اون قداستی که شما خیال میکنید نداره روایت بی ریشه ای. شما آخه تشریف نداشتید، ما بحث که کردیم گفت خیلی این روایت اجازه. این روایت از ابن عباس فقط نقل شده، در کتب صحاح عامه هر چه نقل شده سنن ابی داوود و جاهای دیگه با کلمه اکل بود. فقط مسند احمد حنبل 3 جا روایت رو ذکر کرده، باز 2 جاش اکل داشت، 1 جاش اکل نداشت. اینا ممکن است قلم افتاده باشه کلمه اکل، این زیاده خلاف قاعده، این احتمال کلمه اکل اونجا قلم افتاده باشه. روایت ابن عباس است و همم که نقل کردن با اکل نقل کردن غیر از یه جو. وقت بعد چون در کتابای ما اومده، کم کم این محور استدلالات فقها شده. ما اگر بخوایم در مسائل ریشه ای بحث کنیم، ناچاریم کلمات اونا رو بیاریم. قاطی شده و خیلی جا کلمات اونها تو خلاف شیخ اومده، در مبسوط شیخ اومده، در تذکره، در منتها، نمیگندم مال اوناست، ولی بالاخره از کلمات اوناست. پس ما باید بگیم بابا این پایش اونجا بوده، خیلی اساس نداره. گاه از اوقات یه چیز من اینا جزن. شما این مسئله رو در باب یادتون رفته است که ما در اراضی که میگفتیم در دولت فقیه، اونجا دارن که اگر چنونچه زمینی را مال کسی باشد و فرق داشته در تفصیل دارن، بعد منتقل شد به دیگری، اگر اون اولی به احیا مالک شده باشد، بعدش اون وقت اگر موات شد از بین میره. اما اگر چنونچه به احیا نبوده، به خرید بوده، ادعای اجماع میکردن که اجماع اجماعی است بر این که اینجا دیگه ولو مواتن بشه ملک اونا باقی است و از بین نمرد ملکیتشون. و این محور فقهای متأخری ما همین، حتی صاحب جواهر و اینا میگن اجماع، مرحوم امام هم در تحریرشون همین تفصیل رو قبول کردن، در صورتی که ما میگفتیم فرق نمی کنه. و این اجماعی که آقایون داشتن ریشه یابی کردیم، دیدیم اجمع ابن عبدالبر که یکی از علمای عامه، این گفته اجماع هست، تو مقنع ابن قدامه بود. علامه همو اجماع اونو تو تذکره ذکر کرده، بعد کم کم نیبه بند کم کم به متأخرین رسید. نه اجماعی است نه هم اجماعی، یه اجماعی ابن عبدالبر داشته و بعد اون کم کم شده است بین متأخرین ما یه اجماع مفصل که فرق بذاریم در زمینی که مثلا به غیر مخاطبان شد. اگر اولی به احیاء مالک شده بعد به واسه احیاء از بمیرد، اما اگه به اشتراع بوده نه، وقتی که مواد شد از ملکیت خارج نمیشه، در صورتی که اونی هم که به اشتراعه بالاخره آخرش ریشش احیاءه. این تفصیل ابن عبدالبر بوده. این اجماعی که اینقدر متأخرین قبضوه به یدی من حدید مالی اون بوده. بنابراین این مسئله باید ریشه یابی کرد. من نهی که میخوام اعتماد بکنم در فقه به کلمات اونها، نه اونها که در فقه خیلی خلاف دارن، اما چون فقه قاطی شده و بزرگان ما از اونا گرفتن، گاه از اوقات یه چیزایی که خرابم بوده مثل همین اجماع اومده سمکم تو ما شده قداست پیدا کرده، ما بخوام خرابش کنیم باید ریشه اجماع رو پیدا کنیم دیگه. بله علایانه، نه اینکه ما میخوایم امانت داشته باشیم، ولی با خیلی بزرگان اینجوری بودن که به فقه اونا بیشتر از این. مرحوم بحرالعلوم معروف است که مدتی در مجاور مکه شدن دو پنج تا فقه میگفتن بر مذاهب خمسه، چارت اون مثلا اونا که اصلا برای اونا فقه میگفتن و این اهمیت فقهای ما رو میرسونه که عنایت داشتن به فقه اونا. و همینطور که چون قاطی شده ناچاریم برای ریشه یابی اونا رو نگاه کنیم. حالا بگذاریم اینجا منش که در این مسئله بحث پس این بود، بیع اسیب فحل یا اسب فحل. اینجا در کلمات یادتون باشه شیخ علیه الرحمه اصل اباحه استعمال کردن در کلامشون، ما اشکال کردیم که در باب معاملات اصل اولی فساد است نه صحت. در عمل یک کاری میخوایم انجام بدیم، اگه اصل ضراب فعل را شک کردیم که جایز است یا نه، خب اصل اولی اباحه است. این هم البته بعضی هم میگن اصل در اشیا حظره، اما ما قبول نکنیم، حالا میگم اصل اباحه. بر فرض اصل عقلی هم اباحه نباشد، اصل شرعی اباحه است. کل شیء لك حلال مثلا، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. بنابراین در اعمال و افعال اگه شک کردیم اصل اولی اباحه است، حالا یا عقلم و یا اقلا شرعم. و اما در معاملات اگه شک کردیم، بی، اجاره، صلح، اینجور چیزا، اینجا اصل اباحه و اینا صحیح نیست. تعبیر شیخ علیه الرحمه بود و گفتیم درست نیست. در اینجا ها اصل اولی فساد. خیلی خوب، حالا میگم دارم میگم. پس اصل اولی اقتضای فساد میکنه. این اصل اولی اون استصحاب عدم ترتب اثره. نمیدونیم به این عملی که انجام دادیم، صیغه‌ای که به جا خوندیم، آیا اصل مرتب شد، نقل و انتقال محقق شد یا نه؟ استصحاب عدم ترتب اثر هم. پس اصل اولی در معاملات به طور کلی فساده. ولی ما عموماتی داریم و بنای عقلام هست. بنای عقلا این است، بیع میکنن، اجاره میکنن، صلح میکنن. ما ریشه معاملات رو میتونیم از عقلا بگیریم. میشدم حالا به اوفو بالعقود و مثلا احل الله البیع اگه عموم داشته باشه، که ما اشکال داشتیم. بنابر این که عموماتی داشته باشیم و اگر برفض و عمومتنیم سیره عقلا معاملات رو گفتن صحیحه، پس یه اصل ثانوی میشه. اینجا ما نوشتیم که الفنقول و الاصل الاولی فی المعاملات و این کانه هو الفساد از الاصل عدم و ترتب الاثر، که همون استصحاب عدم ترتب اثره. ولیکن عمومات و العقود و البیع و الاجاره تقتضی صحتها الا فی ما ثبت خلافها. حالا اگه عمومات هم گیر کردید سیره و قلام هم، اون وقت حالا در ما نحنفی اگر بخوایم بگیم جازی پس ای اصیب فهم مثلا یا ضراب فعل اجارش بیعش علالقاعده باید اشکال نداشته باشه اقتضای عمومات. حالا اگر بخوایم بگیم فاسده، ادله‌ای که ذکر کردن و ما تمسکو بهی للمن فی المقام امورون، بیع و اجاره من ما قاطی کردیم از باب این که روایاتش قاطیه، روایاتش یکیه، فقها هم با هم قاطی کردن. حالا آل اول آن نجاسه، بیاد بگو که چون نطفه نجس است مثلا بیعش جایز نیست یا جایزه. خب این که جوابش جلوتر گفتیم، ما اونی که دلیل داریم بر نجاست این نجاساتی که از بدن خارج میشه بعد خروج از بدنه، اما نطفه در صلب فرد این چه دلیل بر نجاسته؟ مثل خون در رگ میمونه، مثل نجاست اینا. و سوزن رو خیلی از فقها فتوا میدن، اگه شما سوزن رو کردی تو رگ و بیرون آوردی آلودنی، دلیل نداری بر نجاست. بلکه میتونیم بگیم استظهار بکنیم طهارت را. و رضا عرض کردم که مرضیه که خارج میشه از انسان یا رطوبات دیگه که خارج میشه، مثلا فرض بگید که اینا این رطوبات و حکم طهارت برش بار میکنی، با اینکه از این مجرا معنی و بولم خارج شده، اگه این باشه پس باید میگویم در خارج باطن اینا نجس شده، اینجور نی. بنابراین این دلیل نجاست مانع نی. و ثانیا اصل ما گفتیم نجاست هم مانع نی، اونی که ملاک بود در صورتی که منفعت نباشد. اگر نجاست سبب شد هیچ منفعت نداره، اون وقت اسباب عدم و نفع بود. بله این اسم نوشتم و یرد و علیه، یعنی اسباب نجاست بخواید بگید، مضافن الی من نجاست ما فی الباطن کما مره، من امانعیت نجاست به نفسها، نجاست مانع از معامله نیست، و الملاک فی الصحه تحقق المنفعت المحلله. و خب این نطفه ای رو خیلی یه شطور یه گاوزش درست میشه مثلا، این که منفعت محلله داره، بنابراین مانعی نداره. از بله بعد بلندتر بگید اجاره چی چی؟ هور هور نه. ببینید شیخ در نجاسات اینا داشتن که و تصرفی ها به انواع تصرف، گاهی اوقات هم معاملات به طور کلی میگن، میگن معامله برش جایز نیست. از تکسب به آقا ببینید میگن تکسب به نجاسات جایز نیست. خب نه ما بیعش هم دلیل نداشتیم، اما تعبیرات بزرگان تکسب، تکسب به نجاسات، تکسب دیگه، تکسب معنیش مطلق دیگه.
احتمال فرق بین بیع و اجاره نیست در اون در بین در اون مثال نفسی هم که میشه نسبت به هر هر مالک چی چی خودش میگه به خلاف عملش، مالک عملش هم عملش رو اجاره میده.
نه عمده اینه تکسب را آقایون میگن. خب حالا بگذاریم، حالا ما اصلا نجاست و مانع ندونستیم، پس اولا نجس نیست، ثانیا نجاست مانع نیست. حالا از ثانی عدم القیمه و المالیا، یه عدم القیمه و المالیا اتفاقا اول تو کتب سنت ها در کتب حنفیه و حنابله همش گفتن نطفه مهانت داره، ارزش نداره، بی اعتباره، چطور میخواید روش معامله بکنید؟ هم بیعشو هم اجارشو تعلیل کردن به عدم القیمه. مبسوط سرخسی همونجور همون آدرس که من اینجا یادداشت کرده میشم در صفحه 83 جزء 15 هم میشه، بس اقبا یه صفحه اونجا همش مطالعه کردم، همش روی هک تکیه میکنه که بله معنی نطفه ارزش نداره، چیز بی قیمتی از اینا، نمیشه روش معامله کرد، هم بیعش رو میخواد بگید هم اجارش. جوابش این است که قیمت نداشتم به حسب ازمنه امکنه شرایط فرق میکنه. بله این نطفه بیریز زمین بی ارزشه، اما نطفه که در صلب فعله و بعد الان میشه از یه اسپرش مثلا چقدر استفاده کنن برای اینکه اصلاح نژاد بکنن، مثلا بعض خودش یه گوساله درست میکنه، بسا فرض این گاونر یه جا وجود نداره، به زحمت زیاد به قیمت زیاد وارد میکنن برای اصلاح نژاد. چطور میگم قیمت نداره؟ بله در زمان ابو حنیفه گاونه را بود زیاد بوده، اونا هم ول بودن، اونجا میگن ارزش نداره. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. بله عدم القیمه و المالیه، و یرد و علیه اختلاف و الازمنه و الامکنه و شرائط فی داله و الملاک فی المالیه رغبت و شخصی به حسب حاجات هل فعلیت روغه. اینم که بگویم اوغلا میخوان، خب اوغلا ممکن اصلا گاو نداره، کسی سخ گاو داره نمیره، اما حالا من یکی حوثم که از گاو داری بیار برای من ارزش داره. اوغلا تخته انیم کنن، یه وقت اوغلا میگن که تو کارت کار احمقانه، یه وقت نه دیگران زیر بار گاوداری نرفتن، حالا من سرمایه گذاری کردم، برای شخص من جوریست که اوغلا میگن بله این ارزش داره برای تو. بله این اسمان اشتر ولملاک فی المالیه رغبت و شخص فی به حسب حاجات فعلیت الاغلاییه به حس و یبزل و به ازاه المال یا یبزل و به ازاه المال. این مالیت و ارزش پیش اوغلا شرایط آدم ها و جاها فرق میکنه، برای یه گاودار خیلی با ارزش است این نطفه مثلا. از سالس کنه هم مجهولن، مجهولم در کلماتشون هست استدلال کردن. ما میگیم که مراد به مجهول دو احتمال دارد، یه احتمال که میخوام بگن مقدارش مجهوله، ما نمیدونیم نطفه یه گاو مثلا چند تا اسپر داره، یه احتمال دیگه که اصل وجودش مجهوله، شاید این گاو مثلا فرض بگیرید تو اصلا اسپر نداره، خب اسپرشو میخوان اسپر نداره مثلا فرض بگیرید و نتیجه نداره نیشونه. اگر مقدارش میخوای بگی مجهوله، میگیم جهل به مقدارم که مرحوم ایروانی فرموده، مرحوم مامقانی، اینا کلماتشون ها که اینجا منظور اصل شیء است نه کمیتش. اونی که گفتن باید جهل به مقدار نباشه در جایی است که موجب غرر بشه و مردم به کم و زیادش اعتنا داشته باشن. آدم برنج که میخره یک کیلو برنج با دو کیلو برنج فرق میکنه، اگر مقدار این برنج مجهول باشه میگن معامله غرری، اما نطفه میخواد برای که اون گاو آبستن باشه. حالا فرض کن 200 میلیون اسپر داشته باشه یا 2 تا اسپر داشته باشه، 2 تا اسپرش پیشته یکی پیشته نمیخواد بگیره، واقعیش هدر میره. پس جایی که کم و زیادی سبب اختلاف قیمت نباشد اینجا یه معامله غرری نی، معامله غرری اونیست که ندونم کاری و جهل و انسان نمیدونه چی گیرش اومده. اما اگه میدونیم نه بابا جون این نطفهش مفیده، حالا کم است یا زیاد، کم و زیادیش که به دفعه فرق میکنه، باقیش هدر میره. بله این در صورتی که جهل به مقدار باشه، اما اگه جهل به اصلش داشته باشه نمیدونیم اصلا این گاونن نطفه دارد یا نه، اینجا وقت بیعش صحیح نی، برای اینکه تا چیزی که نمیدونیم وجود داره یا نه نمیشه بفروشیم که، اما اجاره دادن ای گاو مانعی نداره به عقیده ما. لازم نیم ما یقین داشته باشیم ای گاو نطفش صحیح هست و 100%، هیچ کس نمیدونه، تمام اوغلا بر همش اینه. حتی مثلا فرض بگیرید که در کارهای دیگه شما درخت میگیرید نمیدونی بالاخره این درخت به نتیجه میرسد یا نه، و همینطور شما یک کسی را عجیل میکنه بیاد اینجا برای اون درخت بکاره، بسا این درخت اصلا نمیگیره. یا مثلا فرض یه کارهای دیگر انجام بدن، اگر به امید و مخصوصا اگه مزنده باشد، مزنده داریم که درخت رو میگیره شهنیت گرفتن، این هم گابه نره علال قاده یه کار ازش میاد، حالا این میکنه به اجارش میکنه بعد تصورت هم نگیره. اینجا اسبابی که عمل اوغلاییه، عمل مسلمان محترمه، مال مسلمان محترمه، اینجا ما نمیتونیم بگیم اجاره باطله، اجاره صحیحه، همه هم به امید دارن کار میکنن، اصلا زندگی دنیا بر حسب امیده. شما بسا یه اتومبیل سوار میشی کرایه میکنی میری تهران برای اینکه میخوای طلبکار مثلا ازش پولش رو بگیری، بعد میری اون طرف نیست، پس بیان بگم این اتومبیلیه دیگه اینجا کرایه شما طلبکار نی، یعنی بده شما نرو کرایه بهش بدی برای که به نتیجه نرسیدی، نه این درست نی. خب این مستجره گاوه، این مستجره گاوه، گاوه ارزش داره. تازه گاوه، گاوه ارزش داره. نه منفعت گاو نطفش نیست، منفعت گاو همون پریدنش رو اونه به امید نطفه است. شهنیت، شهنیتش همین اندازه که گاوه نر به معنی گاوه نر شهنیت اینو داره. حالا تصادف خب از آن شما درست هم رو داری تکرار میکنی. منفعت گاو انزاش، میگه بابا جون این گاو دو انزا بکن بعد بل... خب میگه پس شما اگه پس شما اول هر وقتی که به این رعی تارزی باید بگوید اگه یه گاو نر خواستن اجاره کنن، اول برن دکترها بیان ببینن که این نطفش صحیحه یا نه، اسپر داره یا نه، تو آزمایشگاه بکنن، وقت بعد اجاره کنید گاو. این بنابر این نی هیچ وقت یقین نداره. میفهمم همین اینم حالا گاو نره کارم ازش میاد، ممکنه اسپرش عیبی داشته باشه، اینو دیگه ما نمیدونیم. آقا ببینیم، بله نه یقین، آقا نمیدونیم وجود دارد یا نه چیزی. خب اون که بله، نه اگر نمیدونیم، ما نمیدونیم نطفه دارد یا نه. این مثلا این امروز هم که مغز ازش خارج بشه، نطفه خارج نشه. آقا اجازه بدید، اجازه آقا اجازه. نه نه دوری نیست، نه یه بیه منو هر عاقلی گاونه رو در این شرایط حاضره اجاره کنه برای یمن، اما ای بگوی پول نطفه رو بده آنیم دونیم نطفه داره یا نه، اینجا معنی نداره معامله. یعنی مردم، یعنی اوغلا حاضرن پول براش بدن. مال یعنی ارزش، ببینید پیش اوغلا ارزش داره، چیزی رو که قطعی ماله برای این میدن. پول مسلم ماله. حالا گیر داریم آیا این عمل جنسی ایگاو مال هست یا نه. اگه اوغلا او مال قطعی رو در مقابل این میدن، معلوم چه پس این ماله، او مالو معیار این مال قرار میده. مال قطعی، پول قطعا ماله، اونو به ازایی حاضری بدیم. خب ما همین داره میگیم، خب ما همین داره میگیم. پس فروش نطفه، ببین اگه نمیدونیم نطفه موجوده یا نه، فروش نطفه صحیح نیست. اما اگر چنون چه شک داریم، به ترقب اجارش مانعی نداره، به انتظار این که بلکه داشته باشه. آقا اینو مطلب ببینیم، ما معطل شیم. آقا ببینید از سالس کونهو مجهوله و یر دو علیه انهو این اریده به ذالک الجهل به مقدار نطفه چقدره، اصل وجودش قطعیست و شک داریم چندیه. ففیه ان الجهل بهی یوجب البطلان ازا کان المطلوب مقدار و شی و کمیتو به حیث و تختلف و رغبه و القیمه به اختلافه ها. اینجا ما تو حاشیه نوشتیم و تصویر المعامله غرریه، که معامله غرری بشه. و نطفت و لیست کذالک فی مقام الاحبال، برای آبستن کردن یه اسپر کافیه. این فی مقام الاحبال رو میگیم برای اینکه این وقت اگر نه یه کسی حسابگره میخواد ببینه چند تا اسپر داره، اسپرش هر چه زیادتر باشه بیشتر پول میده، میخواد اسپرها رو تقسیم کنه، یه مسئله دیگه. اما اینجا که میخواد آبستان کنه، گفتم که در یه عمل جنسی یک منی 200 میلیون اسپر همه شدر میره، یکیش میگیره گاو گاو. و این اوریده بزن و این اوریده بزالک الجهر به اصل وجود نطفه ففیه ان نهازا، یعنی جهل به اصل وجود یوجب و بطلان دی و عمل اجاره فا ان نها تقع و علا عمل الانزا، یعنی به جهونیمونو به ترقب الاحبال فیکفی فیه شعنیه و زن و وجود نطفه و الاغلا یقدمون علا ذالک و علا ادا الاجرد ذالک و عمل المسلم محترم و نظیر ذالک رائج فی اعمال الناس و معاملاتهم فیعملون و یعاملون به ترقب نتایج. هم کار میکنی به امید نتیجه، هم معامله میکنی به امید نتیجه، یه وقت هم نمیگیره، یه وقت هم نمیشه. چرا؟ عرابه عدم القدره علی تسلیم، جوابش اینست که قدرت بر تسلیم نطفه به این نیست که آنه بگه تو موجه که خب میگه انزا کشد در رحم گاب قرار بگیرد، او قدرت تسلیم شده دیگه. بله. و یر دو علی ان تسلیم کل شعیم به حسبه و خیلی خوب، حالا اونی مثلا دیگه ساره و تسلیم و نطفه یحصلو به انزاء الفعل و ترغیبه فی العمل. الخامس ما مره من کون الاجاره تملیکن للمنفعه فقط، گفتن اجاره تملیک منفعته. و اینجا این مثلا میشه که در کلمات ابن قدامه بود و علامه ذکر کرد، متأ علامه فرمود انتاب اون، اونام گفته بودن انتاب اون، همون که تشریح کردن فرمایش مروات الله خویی میشه تقریبا. بله. ما مر من کون الاجاره تملیکن للمنفعه فقط فلا تصح و از تلزمت انتقال العین و استهلاکها و قد مر الجواب عنه عن مستند العروه و عن سید الاستاذ تا بصره فراجه. این گذاشتیم. حالا بعد ما سلال دیگه میخونیم، ما بگیم در رضا قرآن دلالت داره، اینا دیگه اجتهاد مقابل نص داریم، ما بگیم در رضا قرآن دارد که فَإِنْ عَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، با اینکه مستلزم استهلاک عین شیر منطقه میشه دیگه، اما ارضا خودش یه عملیه. اون وقت بنابراین آیه شریف در رضا دلالت داره. ابن قدامه از این جواب داد به خیال خودش، گفت او از باب ضرورت است، از باب این که حفظ انسان بهش توقف دارد، برخلاف اصل اینو خدا اجازه داده و ما لا یقاس علی. حالا این اهل سنت که اهل قیاس بودن اینجا بد قیاس شد، گفت لا یقاس علی، در صورت که انسان انصافا القاء خصوصیت میکنه، وقتی که بنا شد زن و جایز باشد برای ارضا، گوسفندم میکنیم برای اینکه بخوایم مثلا بچه بهرمون رو شیر بده، این گاو هم برای اینکه میخواد او رو آبستن بکنه، در تمام این جهادی انسان میتونه القاء خصوصیت کنه. معلوم شد این اشکالی که شما میگید نمیشد برای که موجب استهلاک عینه، این اشکال وارد نیست. حالا بفرمایید جوابش همی باشد که اونی که متعلق اجاره تملیک میکنی همون شعنیت و عمل ارضاه، از باب این که زن شعنیت داره که شیر درش متکون بشه و به بچه بده، به اعتبار این شعنیتش، به اعتبار این کارش، این زن رو اجیر میکنیم، وقت گوسفندم به همین اعتبار، درختم به همین اعتبار، اینجام این جملم هم به همین اعتبار، اینا دیگه واقعا میشه انسان القاء خصوصیت بکنه. این اسم ما نوشتیم که وقت صحت الاجاره علی الرضا بلا اشکال لقول تعالی فإن عرضن لکم فآتوهن اجورهن، طلاق آیه 6. ولی الاخبار الوارده در رضا خیلی روایت داریم، فیظهر بذلک صحت الاجاره لعمل یستتبع انتقال عین و استهلاکها ولیس هذا من القیاس. این که ابن قدامه گفت این قیاسه، نخیر، بعد القاء الخصوصیه و العلم به وحدت المناط. و محل الاشکال میگه برفرض هم یه اشکال داشته باشه، جاییست که خود این از بین بره نه یه این دیگر. مرحوم آیت الله بروجردی در کلماتشون نمیداشتیم حتی خود اینم او اندازهی که ما میتونیم بگیم این که انتفاع من نبایستی به این باشد که اینو از بین ببرم، مثل نونو نمیشد اجاره داد برای خوردن. اما اگه جوریست که من از این که انتفاع میبرم بعد این پودر میشه، مثلا یه اینیست ازش استفاده میکنیم در وقت انتفاع باقیست، اما بعدش که انتفاع تموم شد این دیگه فاسد میشه، اصلا یه دفعه مثلا تغییر ماهیت میده. خب اون دیگه به من مربوط نی. اون اندازه که هست در اجاره این که انتفاع به این به اطلاف این نباشد، همین اندازه. و محل الاشکال لو سلمه صورت و استتباع الانتفاع لتلف این المستعجره، و اینجا این مستعجره که از بین نیبره، این زنه که از بین نیبره، این گاب هم از بین نیبره باقیه. از سادس الاخبار الوارده من طرق الفریقین، عمده اخبار مسئله است. صلی الله علیه و سلم.